بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه اوراق مرابحه، استاد واعظی، 15 مهر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که این درس های مربوط به مرابحه و مواجهه و طولیه در کتب فقهای ما به صورت ساده اش مطرح شده، گرچه به صورت مرابحه سفارشی مثلا، یا شاید بشه طولیه و مواجهه سفارشی رو هم تصویر کرد، گرچه بیشتر مرابحه سفارشی مورد ابتلای در معاملات بورس و اینها هست، ولی بالاخره اون قسمت های دیگر هم شاید بشه تصویر بشه. به هر حال این سفارشی ها در فقه سنتی ما مطرح نشده، ولی به همون صورت سادهش که مطرح شده بد نیست که اینها رو به صورت صریح مسائلی رو که مطرح کرده اند بررسی کنیم تا برسیم به این سفارشی ها. البته این به صورت سادهش مسائلی رو که مطرح کردن معمولا منابعش و مدارک این فتاوایی که در این زمینه دادن، گرچه حالا مرحوم صاحب جواهر خیلی بحث‌های زیادی در اینجا دارند، منتها تقریبا میشه گفت مدارکش واضح هست، مگر یکی دو تا مسئله رو که چون خیلی تاثیرگذار هست ممکنه اینها رو از نظر منابع مورد بررسی قرار بدیم که مدرک این فتاوا چیست. یکی دو تا مسئله اینجوریه، ولی بقیه‌اش خیلی تقریبا واضح هست. مسئله یک، در بر اساس تحریر داریم میخونیم: لو قال البائع فی المرابحه بعتك هذا ب100 و ربح درهم فی کل 10، صد مثلا سرمایه من خریده، این رو هم میفروشم به 100 و ربح هر 10 تایی 1 درهم، که همون میشه به 10 11 به اصطلاح، مجموعش میشه 110. اینو میفروشم 110، 100 خریدم 110 میفروشم. منتها به این عبارت میگه بعتک هذا ب100 و ربح درهم فی کل 10، یا در موازعه بگه که بعتک هذا ب100 و به وضیعه درهم فی کل 10، که مجموعش میشه 90. هر 10 تا 1 درهم کم میشه 90. خب، فإن تبين عنده مبلغ الثمن ومقداره صح البيع على الأقوى على كراهيته. مشتری اگر بداند که بالاخره مبلغ ثمن چقدر میشه، تو اون فرض اول که مرابحه بود شد میشه 110، در این فرض دوم که موازعه بود میشه 90، میفهمه که بالاخره ثمن 90 یا ثمن 110، در همون حین البيع فهمیدیم که چقدر میخواد بفروشه ثمن چقدره، صح البيع على الاقوى على كراهيه، چون روایاتی داریم که از بیع این به 10 12 یا 10 11 یا مثلا کل 10 کذا اینها نهی میکنه، از این نهی رو حمله بر کراهت کردن، گرچه حالا بعضی هم قائل به حرمت شدن میگن نهی کرده، نهی هم ظهور در حرمت داره، منتها در جمع بین ادله سلام علیکم و رحمت الله به این روایت به این رسیدن که حمله بر کراهت کردن، ادله مجوزه رو با ادله مانع جمع کردن و گفتن به کراهت، چون ملاک در صحت و بطلان عقدها این است که ثمنین، ثمن عوضین، ثمن عثمان معلوم باشه، بالاخره این معلومه، بالاخره داره میگه که 100 و هر 10 تایی 1 درهم کم بالاخره سمن معلوم میشه، همین مقدار از معلومیت سمن کافی است، مصمن هم که معلوم.
بین فقهای قرآن تهجد قلب حرمت داریم؟
قدیمی ها داریم، علما داریم، اینا اقوال رو در جواهر نقل کرده دیگه، حالا من تفصیل نمیخوام اینجا چون گفتیم که یه مروری فقط میخوایم اینا رو بحثش. بالاخره همین که اون عبارتی که را درباره سمن گفت یک عبارتی است که در معرض این هست که بفهمیم، با یک تأملی میتونیم حساب بکنیم و بفهمیم که سمن چند، حالا چه به نحو وضیعه بگه چه به نحو ربح بگه، هر دهتایی اینقدر ربحشه یا هر دهتایی اینقدر وضیعهشه، یه جنبندی مختصری بکنیم. همین در معرضیت عرفیه باشد سمن برای شناخت شدن سمن، همین مقدار کافیش برای صحت به. این در صورتی که در همون وقت بیع وقتی دارن معامله میکنن، این میگه هر ده تایی یه تومن زیاد یا یه تومن کم، مشتری بفهمه که بالاخره مجموع سمن چقدر میشه. حالا اگه در حین بیع مشتری نفهمید، باید بره پیشینه حساب بکنه کم و زیاد بکنه تا بفهمه. اگه گفته بود مثلا هر ده تومنی 1.75 صدم مثلا بیشتر من ربح میخوام، نه دوتا نه یکی، خود سخته دیگه بشین حساب بکنه ببینه مجموعه سمن چقدر. اینجا چطور که حین البیع مشتری متوجه نمیشه، ولی بعد باید حساب بکنه قشنگ متوجه بشه، یعنی در واقع سمن معین است ولی الان مشتری احتیاج به جمع تفریق داره، استرا یه ماشین حسابی جلوش باشه بزنه تا بفهمه که بالاخره مجموعش چقدر میشه. بل صحت لا تخلو من قوت ان لم يتبين له ذلك عند البيع. اینجا هم حتی امام میفرماید که اینجا هم صحیحه، چون بالاخره همین مقدار که او داره ثمن رو معین به ذکر میکنه تو نمیفهمی، تو متوجه نمیشی، یعنی الان حین البيع متوجه نمیشی اما بعد با یه تأملی حسابی متوجه میشی. این هم عرفیه، اگر متعارف این بود که بالاخره اصل این مطلب که همون وقت هم متوجه میشه که هر دهتایی 1.75 کم یا 1.75 بیشتر زیادتر، این مقدار که متوجه میشه اما در مجموع نمیتونی متوجه بشی که در مجموع این دهگانه ها چند، مثلا 100 تا چند تا دهتا داره یا 120 تا چند تا دهتا داره، هر دهتای اینقدر کم بشه مجموعش چقدر میشه، اون مجموع رو نمیتونی حین البیع بفهمی، ولی به نحو تجزیه که میفهمی. همین مقدار اگر عرفی بود و نمیگفتن این جهالت به سمن داشته، نمیدونسته سمن چقدره، نمیدونسته در کار نیست دیگه، عرفا میگن اینم میدونستی بالاخره. همین معرفت عرفی به این اندازه کافی است در رفع جهالت و در اینکه این بیع این معامله قراری نباشه. ازا میفرماید که بعد از صحت لا تخلو من قوتن ان لم يتبين له ذلك بعد ضم الربح و نقص الوضيعه عند البيع. عند البيع معرفت به مجموع نداره، باید اون ربح رو زهیمه بکنه یا اون نقیصه رو وضیعه رو زهیمه بکنه تا بفهمه که در مجموع چقدر شد. این لازم نیست که این مقدار رو هم بداند عند البيع، بعد البيع بشینه حساب بکنه اشکال نداره، چون عند البيع بالاخره معلوم شد که هر دهتایی اینقدر کم میکنه یا هر صدتایی اینقدر کم میشه. این مقدار از معرفت کافی است برای اینکه بیع از خطری بودن و غرری بودن، چون غرر رو دو تا معنا کردن براش در لغت، نه النبی عن بیع الغرر، بنابراین که این روایت رو ما معتبر بدانیم، گرچه سند نداره منتها چون کثرت شبه متواتر است بالاخره در افسانه علما و روایات و اینها، بعضی ها بر این روایت اعتماد میکنن. نه النبی عن بیع الغرر، غرر به چه معناست؟ یکی به معنای خطر و ریسک، یکی به معنای جهالت، و قدر متیقن اینه که هر دو باید باشه، یک سمنی یا مصمنی باشد که هم درش جهالت باشد هم خطر و ریسک باشد، اونجا رو میگن میشه غرر. خب این جهالت، جهالت مطلق در اینجا وجود نداره، بالاخره میدونه که هر دهنده اینقدر باید کم بشه، خطر و ریسکی هم در کار نیست، بالاخره این فهمید که هر دهنده مثلا اینقدر باید کم بشه یا اینقدر باید زیاد بشه، چون کل عشرتن اینقدر ربح میخواد، این مقدار از این معلوم نیست که اون ضرر شاملش بشه در اینجور موارد، لذا فتوا این است که لا تخلو من صحت، صحت لا تخلو من قوت. این هم مسئله دو، لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لابد من ذكر النقد والصرف. این هم واضح، مثلا میگه که این رو میفروشن به 10 ریال، چه ریالی؟ ریال ایران یا ریال سعودی مثلا، یا 10 دینار با وضعیه اینقدر یا با ربح اینقدر، کدوم دینار؟ دینار عراقی یا دینار کویتی مثلا، 100 دلار، کدوم دلار؟ دلار استرالیا یا دلار آمریکا؟ بالاخره اینا چون توزیاد داره با هم تفاوت داره، باید معین بکند. این بالاخره
واضحه مسئله این دوستا،
مسئله خاص مرابحه نیست. نه این مطلقه نه، لذا میگم خیلی از مسائلش اصلا نیاز به بحث نداره، در جاهای خودش بحث شده. یکیش همون مسئله حساب معاطات بود، که این معامله رو معاطاتی هم میشه یا نمیشه، حتما لفظ باید بوزه و این هم در جای خودش بحث کردن دیگه، معاطاتی هم میشه. مسئله سوم، لبش ترامتا عن بسمن المعین ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن. چون ذکر ثمن در مواضعه و مرابحه لازمه دیگه، بیع مساومه که نیست، فرض اینه. خب ثمن چیه؟ اگر یه چیزی را خریدم و تعمیر یه چیزی هم، خونه ای رو خریدم، ماشین رو خریدم بدون اینکه هیچ تغییری درش بدم، و به همون ثمنی که خریدم همون ثمنش همونه دیگه. اگه من گفت که میخوام بیع موازعه یا مرابحه بکنم، باید بگم که اینقدر خریدم به همون مقداری که خریدم همون ثمنشه. فرأس ماله ذلک الثمن، اگه بگم که رأس مالش اینقدر همونه.
چه فرضی متوجه
شد؟ اون دومی رو که بگم روش متوجه میشید. فلا یجوز الاخبار بغیره، نمیشه غیر از اون چیزی رو که خریده، اون مقداری که خریده بگه ثمن اینقدره، رأس مال اینقدر. مثلا فرض کنید ماشین خریدم به 100 تا و هیچ تغییری هم درش ایجاد نکردم، میگم اینو 100 تا خریدم 120 میفروشم، مثلا امکان بگم 120 خریدم، رأس مالش چقدره؟ 100 تا. اگه رأس مالش بیشتره یا کمتره، فلا یجوز الاخبار بغیره و ان احدث فیه ذلک. اما اگه تغییری در این ماشین ایجاد شد، مثلا تایراش عوض کردم یا نمیدونم رنگش کردم، یا
از این هم نقبش خورده باشه،
از این هم نقب مثلا بهش خورده باشه، اینا نه، حالا در خود ماشین اگر چنانچه تغییری ایجاد کردم، این مطرح میکنه ایشون. و این احدث فیه ذلک، این احدثه چجوریه؟ یه وقت خودت کار کردی، رفتی مثلا فرض کنید که رادیوش اصلاح کردی، مثلا بعد تعمیر می‌خواست تعمیر کردی، یا نمی‌دونم یه کاری جاروش کردی مثلا، یا کارواش بردی مثلا اینو تمیزش کردی، کارواش نبردی تو خونه گرفتی مثلا اینو شستیش، خودت تغییر دادی، در اینجوری می‌تونی بگی که رأس مالش 100 نگی 100 بگی 100 ده تومن، من به اندازه 10 تومن توش کار کردم، تمیزش کردم، شبت که 110 رأس مالش 110 میگه، نه این دروغه، رأس مالش 100 بوده. بله صریحا بگو، بگو 100 رأس مالش 100 بوده، به اندازه 10 تومن هم توش کار کرده، ولی زو الان 120 میفروشه
بشه، کار نکرده
10 تا
میگرفتم
20 تا، ولی من
کار نکرده بودم
10 تا میگرفتم 20 تا، 20 تا میگیرم 10 تا به خاطر کارم میگیرم، اینجوری بگه، این اشکال نداره. اما بگه رأس مالش اصلا 110 خریدم، نه این دروغه. وإن أحدث فيه ذلك فإن كان بعمل نفسه، خلت كاركادي لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا من هذا، نقول سأل داخل إيدمش اگر اسم مالش سر که دادم مثلا 110 بوده او سر بوده، ده تومن روز خودم به اندازه 10 تومن کار کرده. بل عبارته صادقه این است که اینجوری بگی اگه میخوای راست بگی، ان یقول اشتریته بکذا به صد مثلا و اخبره به ثمن المسما، بگه به همون صد خریدم هم خبر بده به همون ثمن المسما، و عملت بیه فیه کذا به اندازه 10 تومن روش کار کردم زحمت کشیدم و الان 10 تومن دیگه هم مزد میخوام میشه 120. این اگر چنانچه خودت کار کردی، اما اون تغییری که دادی، اون کاری که روش شده، اگر به وسیله انکار به استیجار شخص غیره او بردمش کارباش 10 تومن از من گرفت، اجیر کردم اون کارباش رو که این ماشین رو تمیزش کرد، اینجا میتونم بگم که این رأس مالش 10 تاست 110 تاست. و این کار به استیجار غیری جاز ان یضم الاجرته الا سمن، به همون ستایی که خریدم اون اجرتی که به کار باشدم اونم زمین بکنم، این اشکال نداره، این دروغ نیست. اگر بگم که 110 و یخبر، البته نگو که این خریدمش به 110، بگو این 110 برام تموم شده، و یخبر به انه تقوم علی بکذا، اینقدر برام خرج برداشته 110 تا برام خرج برداشته. و این لم یجز ان یقول، اما اینجوری نگو که اشتریته به 110، اشتریته بکنه، یا بگید رأس مالش این مقدار، نه رأس مالش همون 100 تا است، بگو این کار برام تموم شده 110 تا تموم شده. مسئله دیگر، ولو اشترو معیبه، که ماشین رو خریدم 100 تا بعد معلوم شد عیب داره، خب اینجا مخیرم بین این که فسخ بکنم یا عرش بگیرم. اگه عرش گرفتم بهش گفتم این ماشین مثلا گیر بوکسش مشکل داره 100 تا نمیارزه، من 100 خریدم 80 تاست مثلا، اونم 20 تا به من برگرد. ولو اشترو معیبه و رجع بالعرش الى البایع لهو، اهلا میخوام بفروشم بهش مرابحتا، لهو ان یخبره بالواقع، خبر رو همون چیزی که اتفاق افتاده به مشتری بگم، میگم 100 تا خریدم منتها 20 تا عرش گرفتم و الان مثلا به این قدر با این قدر میخوام به تو بفروشم. میتونه اینجوری بگه، خود قضیه رو برای شرح بده، و لهو ان یسقط مقدار العرش من الزمن و یجعل رأس ماله ما بقیه و اخبره به، میتونم بگم که این 80 خریدم، اون عرشی که گرفتم اونو کم بکنم از 100 تا و بگم اینو 80 خریدم و اخبر به 80. ولیس له ان یخبر، نه جایز نیست بگه من 100 خریدم چون بالاخره 20 تاش برگشت. ولیس له ان یخبر بالثمن المسمى من دون اسقاط قدر العرش، این دروغه، رأس مالش 80 شد دیگه 100 نشد. حالا مسئله دیگر، اگر یه چیزی رو این ماشین رو 100 خریدم، خب معامله 100 بود، بعد اون آقای بایع دید حالا من وضعم خیلی خوب نیست، اینو گفت بابا 80 تا بده بس من بیشتر نمیخوام، حتا از ثمن کرد یه مقداری از ثمن رو بخشید، من مجبورم وقتی مرابحه میرم بهش بگم که 80 خریدمش نه 100 خریدمش، به خاطر شخصیت من بود که یا احترام میخواست بکنه، دید که در راه مثلا خدا دارم کار میکنم زندگی میکنم فلان، خود احترام میکنه یه 20 تا میخواست من کمک بکنه، یا نه سهم سادات میخواست با من حساب بکنه گفت 20 تا سهم سادات حساب میکنه یا زکات حساب میکنه، اینا رو دیگه نباید من به مشتری بگم کم بکنم، نه اون بالاخره واقعیت این است که به همون ثمن 100 تا به من فروخته،
در مقام ادا اومده مقداری رو کم
کرده.
آره.
معامله رو 100 تا بوده. ولو حط البائع بعض الثمن، بعضی از ثمن رو حط کرد پایین، گذاشت پایین، گذاشت کنار، گذاشت بائع نگرفت، بعد البيع تفضلان یا تبرعان یا به هر جهتی که جازه ان یخبره بالاسم من دون اسقاط الحقیقه، میتونم به مشتری بگم من اینو 100 خریدم لازم نیست که اون حقیقه رو چرا که او حد کرده اصل کنار گذاشته او را هم بگم. واقعا این است که ثمر رو حساب کرده. حالا بعدش کم گذاشته، مثلا خمس حساب کرده، زکات حساب کرده، یا اصلا تبرع کرده، هدیه داده. این لازم نیست بگم. خب اینا مسائل خب چیه؟ این اوراق مرابحه و اینا هم عین همین ها ممکن در اونجا هم پیش بیاد دیگه. اونجا فرض این است که میخوام مرابحه بکنم، باید اصل ثمر رو به طرف بگم. این اصل ثمر رو که میگم اینا رو باید ملاحظه بکنم که یه وقت اشتباه نکنم. اینا تأثیر داره در بحث های اوراق مرابحه. مسئله چهار، این مهمه. يجوز ان يبيع متاعا ثم يشتريه بزياده او نقيصه ان لم يشترط على المشتري بيعه منه. خب این که یه مسئله جدایی است. ربطی به من یه جنسی رو میخرم، یه ماشین رو میخرم، بعد به خود طرف میفروشم با نقیصه. 100 میخرم 80 بهش میفروشم. حالا اون بعد که وقتی میخواد بره بفروشه چی میگه؟ میگه اینو 80 خریدم دیگه. اگه میخواد بره مرابحه‌ای بفروشه میگه 80 خریدم و 100 میفروشم دوباره به یکی دیگه. این یه جوز که من یه چیز رو از کسی بخرم و بعد به خودش بفروشم به وضعیه یا به ربح. از خودش 100 خریدم، الان 120 به خودش میفروشم، مرابحه میفروشه. اشکال نداره به شرط اینکه این بیع دوم در بیع اول شرط نشه. بگم این رو ازت 80 میخرم به شرط اینکه 100 از من بخری، یا 100 میخرم به شرط اینکه 80 از من بخری، چه نسیه چه نقد. اگر بیع دوم در بیع اول شرط نشه، میتونم به خود همون شخصی که ازش خریدم به خودش بفروشم به وضعیه یا به ربح. یجوز ان یبیع متاعا ثم یشتریه، بفروشه به یک شخصی بعد از خودش بخره، به زیادته او نقیصته. این لم یشترط علی المشتری بیعه منه، شرط نمی کنم که میفروشم به شرط اینکه دوباره به من بفروشه. و این کان قصدهما ذلك، میدونم بالاخره این طرف خودش نیاز به ماشین نداره، بعد به من میفروشه، قصدمون همینه. صرف علم کافی نیست برای حرمت این بیع و منع از این بیع. باید اگر شرط کرد در ضمن بیع اول که بیع دوم تحقق پیدا بکنه، اون وقت مشکل پیدا میکنه. این لم یشترط اشکالی نداره.
اجازه تون اقسام چهارگانه که
یکیش همین بود، اونجا شرط میکرد
که نیاز به هم خود مال داشت و هم نقدینگی رو نیاز داشت.
آره، در اونجا شرط میکرد. مثلا بانک، عرض کردم، مثال زدم، بانک ساختمون خودش رو میفروشه نقدن به 100 تومن مثلا، بعد بگی به شرط اینکه بعد از یک سال خودت به من بفروشی یا نسیه بفروشی، نه که بعد از یک سال، همین الان نسیه بفروشی یک ساله به 100 تومن. بیع دوم در بیع اول شرط شده، لذا اشکال پیدا میکنه. اما اگر شرط نشده این مطلب، ولی میدونم که این میفروشه، من الان به قیمت بالاتر، اگر بهش قیمت بالاتر بدم میفروشه، خود در اونجا صرف علم کافی نیست برای اینکه منع بکنه. حالا این بحثش انشاءالله در همون محل خودش که یکی از انواع مرابحه بود، اونجا بحث خواهیم کرد مفصل. که گفتن اشکال نداره مگر به قصد فرار از ربا باشد. مرحوم امام نظرش اینه. همونجا اگر شرط نکنی ولی که میدونی این بهت میفروشه و قصدتون هم این است که از ربا فرار بکنی، اونی که قصد فرار از ربا اگر باشه بازم اشکال پیدا میکنه، حتی اگر چنانچه تصریح نکرده باشید در زمین.
این قیدیشون قائل هستن
اونجا نگفتن، نه منطور در جای خودش در اونجا مطرح کردن، در بحثت بازارن اونجا مطرح کردن که اگر به قصد فرار از ربا باشد مشکل پیدا میکنه. حالا این خودش بحث مفصلی داره که آیا مانع میشه اگر چنچه قصد فرار از قصد حضور ها کافیست برای بانعیت یا نه، این در جایی بود بحث خواهیم کنیم. یجوز ان یبیع متاعا ثم یشتریه به زیادت او نقیصت ان لم یشترط علی المشتری بیعه منه و این کان من قصده ما ذلک، صرف قصد کافی نیست برای مانعیت، اگر شرط نکردن اشکال نداره. و به ذلک رو به ما حالا که این گفتیم اشکال نداره، ما میخواییم بیع مرابحه بکنیم، گاهی کلک میزنه طرف رفته یه ماشینی رو خریده به صد، حالا میخواد بفروشه به نحو مرابحه، میخواد بگه به طرف صد خریدم 20 هم تو بده میشه 120، میگه ربحش کمه اینجوری، بذار یه کاری بکنم که بیشتر سود ببرم، میاد این رو به پسرش میفروشه مثلا به صد، بیعه چی بود بوده توقیه، میگه این صد بهت میفروشم بعد تو اینه به من بفروش به 150، من ازت میخرم به 150، که اگر رفتم پیش فلانی گفت که ماشینت میخوام بهش بگم 150 خریدم 20 هم تو بده 170. این معامله ای اول میکنم چون که اشکالی نداره، گفتیم اشکال نداره که بدون شرط مالی رو که خریدم به بیشتر بفروشم یا به کمتر بفروشم، بعدم اون به من بفروشه به بیشتر یا کمتر، این که اشکال نداره که به خود همون شخصی که برده ازش بخرم، به پسرم بفروشم بعد ازش میخرم با قیمت بالا، چیزی رو که خودم با قیمت پایین خریدم به پسرم میفروشم بعد ازش میخرم به قیمت بالا، بعد میرم توی بازار اون فلانی که میخواد از من بخره میگه چند خریدی، میگم 150 خریدم، نمیگم 100، واقعا دروغ هم نگفتم 150 خریدم و 20 هم ازش اضافه میگم 170 میفروشم. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ چون میفرماید که این عنوان تدلیس برش صدق میکنه، اولا باید ببینیم که این که به پسرش میفروشه سوری نباشه، واقعا قصد جدی بکنه که فروختم از ملکم خارج شد و بعدم از پسرم خریدم به 150،
اونم مشروط نباشه، ممکنه اون
مشروط هم نباشه، احسنتون مشروط هم نباشه و ولی میدونم اون به من میفروشه، میدونه من غرضم چیه، میخوام برم یه مرابحه حسابی درست میکنم، چون یه نفر چشمش گرفته این به من هی اصرار میکنه میگه بیا اینو به من بفروش به سود میدم، خب میخوام برم بهش بگم حضرت عباسی اینه 150 خریدم، در حالی که خب دروغم نگفتم از پسرم خریدم به 150، پس من یه معامله، این سوری البته نباید باشه، شرط هم نباید شده باشه تا این معامله درست در بیاد و بعد برم به اون طرف بگم که این درسته، این دروغ نگفتی، من تا این تدلیسه، یک نوعی از تدلیس عرفاً صدق میکنه برایش اینکه تو طرف رو کلا داری سرش میزنی و تدلیس میکنی، بس وقتی تدلیس شد حرامه، غش در معامله حرامه، این آره دیگه در مکاسب محرمه بحث کردن که اینجور معامله ها غش است و تدلیس است و اینها برای صدق میکنن، وقتی غش و تدلیس شد حرامه و این حرمت تکلیفیه. معامله چی؟ بالاخره من این حرام رو مرتکب شدم و این تدلیس رو هم انجام دادم و رفتم به طرف گفتم آقا من این 150 خریدم 20 تا هم به من سود بده، گفت قسم میخوری 150 خریدی؟ بله قسم هم میخورم چون دروغ نگفتم 150 خریدم از پسرم، بله از اون بای اول 100 خریدم از پسرم 150 خریدم، قسم هم حاضرم میخورم چون دروغ نیست و اونم 20 به من میده 170، فرض کنید که قیمت سوقیه هم همون 170، یعنی غبنی در کار نیست، تو حالا بیع ما مرابحه بود، بنا بود که بس الوزاز رأس المال بفروشیم، این رأس المالش هم 150. آیا از نظر حرمت تکلیفی خب این کار حرامه چون تدلیس صدق میکنه عرفاً برش، از نظر وضعی چی؟ این معامله باطل هست یا باطل نیست؟ بحث سر میفرماید نه معامله درسته، معامله درسته، منتها اگر او متوجه شد بعد که یه همچه کلکی زدید و با پسرت معامله کرد یا قیمت 100 خریده بودی تو در اصل و تدلیس رو مرتکب شده او خیال فسق پیدا میکنه. خیال تدلیس میگه یکی از خیالات خیال تدلیس نیست، خب او خیال فسق پیدا میکنه، مشتری شنو فسق میکنه، فوقش اینه. ولی اصل معامله صحیحه، مثل سایر مواردی که انسان که مردم تدلیس میکنن اصل معامله رو گفتن صحیحه، گرچه حرام هست منتها معامله صحیحه، فقط طرف خیال فسق پیدا میکنه اگر چنانچه عرشد. و اینکه حتی در نکاح هم گفتن اون ماشطه‌ای که نمیدونم دختر کچل رو میگیره روش یا پسر کچل رو مواشد مو براش درست میکنه و عرشد، اینکه موی بز میذاره موی کزا میذاره روش میاره به عنوانه بعد اون ما اصلا نکاح درسته تا طرف خیال تدلیس داره، گرچه تدلیس حرام هست ولیکن معامله باطل نمیشه. حالا این ارتباطش با اون بحثی که نهی در معاملات آیا مفسد هست یا مفسد نیست، نهی در عبادات مفسده، نهی در معاملات با اون ارتباط داره، یه ارتباطی با اون بحث داره. و شاید یه مقدارم ارتباط داشته باشه با شرط، خیال تخلف شرط حسابش بکنیم. این یک مسئله ایست که باید روش تأمل کرد. ممکن هست در حتی همین بیعهای مرابحهی امروز هم که بیعهای مرابحهی سفارشیست اینجور مسائل پیش بیاد، ولذا این جای بحث داره. همچنین فرع بعدی، حالا این فرع بخونیم، یجوز ان یبیع متاعنی رو خوندیم و بذالک ربما یحتال، ربما یحتال من اراد ان یجعل رأس مالهی از ید من ما اشترا، میخواد رأس مال رو بگه بیشتر از ما صد خریده، میخواد بگه 150 خریدم، چیکار میکنه؟ به ان یبیعه، یه حیله به کار میبره، به ان یبیعه من ابنه مثلا به ثمن از ید به 150 میفروشه به پسرش، ثم یشتریه بذالک الثمن، بعدش هم به 150 ازش میخره از خود پسرش. چرا؟ تا بتواند اخبار بکند به اون شخص مشتری، للاخبار بهی فی المرابحه، به اون مشتری بگه 150 خریدم با اینکه در بیعه اول 100 خریده بود، در بیعه دوم 150 خریده، بتونه خبر بده و بعد سود بیشتری ببره. میفرماید و هاذا و ان لم یکذب فی رأس ماله، دروغ نگفته بالاخره 150 خریده واقعا، ان کان البيع والشراء صوري نباشد، ان كان البيع والشراء من ابنه جدا وصح بيعه على اي حال، بيع دومش هم که داره میفروشه به مرابحه اون هم صحیح است گرچه حرام است، تدلیس است حرام است، وصح بيعه على اي حال لكنه خيانه وغش وتدليس، این عناوین برای صدق میکند. فلا یجوز ارتکابه، یعنی تکلیفا لا یجوز ارتکابه، و این صحه معامله صحیح هست وضعا ولیکن لا یجوز ارتکابه. نعم لو کان لو لم یکن ذالک عن مواطئت و بقصد الاحتیال جاز ولا محذوره، اگر واقعا قصد احتیال در کار نبود، واقعا به پسرش فروخ و اصلا خیال هم نداشت که دوباره بخرتش که بعد سر یکی دیگه کلا بذاره، اصلا پسرش اومد و گفت من این 150 میخرم اینم فروخ، حالا بعد البته پسرش پشیمون شد گفت بابا بیا اون 150 رو بده ما نمیخواییم اینو بخرش از اون بهم 150. قصد احتیال بر اون شخص سالس که طالب این ماشین بود نبود، واقعا فروخت و واقعا دوباره ازش خرید بدون اینکه قصد احتیاط داشته باشه که بخواد ثمر رو بالا ببرد. اینجا هم حتی حرمت تکلیفی هم نداره، میتونه به اون شخص سالس بگه من اینه 150 خریدم واقعا هم از پسر 150 خریده در بیعه.
اون عدم جوازهایی که بالاتر گفتیم در مورد که رسمان نمیتونه تو اینجا بیشتر بگه، اونا چون منجر میشود به عدم تعیین درست مقدار رب واسه فساد معامله میشه.
اونجا نه، اون مسئله بعدی هم در اونجا هم پایین گفت که به دروغ اگر کسی گفت
رسمان
اینقدر بوده باز هم نماد چیز باطل نیست. اونجا عرض کردم که این بحث لازم داره. مسئله پنجم، لو ظهر کذب البایع فی اخباری، 100 خریده، اومد به این آقا گفت من 150 خریدم، 20 هم اضافه میخوام. دروغ گفت اصلا. و این اسباب این که دروغ است حرام، اما بیع هم فاسد میشه؟ شما باید نه، اینجا هم باید بگیم که بیع فاسد نمیشه، گرچه بعضی از فقها اینجا دیگه گفتن خود بیع هم فاسد میشه. لو ظهر کذب البایع فی اخباره برأس المال، بازم صح البیع، بیع صحیح فاسد نی. البته خب و تخیر المشتری بین فسخه و امضائه به تمام الثمن، بعد مشتری که بهش دروغ گفتن و او 170 خریده، اگه بفهمه که این 150 نخریده بود، 100 خریده بود، خیال فسخ پیدا میکنه خودش. اما بیع صحیحه. حالا اینکه گفت 150 یا عمدن دروغ گفته یا نه، خودش هم بنده خدا خبر نداره، خیال میکرد که 150 خریده، وکیلش براش خریده بود، این خیال میکرد 150 خریده، گفت من 150 خریدم، اشتباها گفت. تعمد دروغ هنوز بازم فرق نداره. وقتی در تعمد دروغش میگیم بیعت صحیح هست، فقط تلف خیال فصل داره، خب در غیر تعمد دروغ تلف هست. ولو فرق بین تعمد الکذب و صدوقه غلطان او اشتباها من هذه الجهه. خب حالا اگر اون بز من خرید 170 خاطر این دروغی که من بهش گفتم 150، اولویتش
در عدم فساد معامله روشنه، اما در سقوط خیال دیگه روشن نیست که، اینکه تو فرضی که شخص تعمد در کس نداشته. بعد اینجا خب تقولا باید معامله صحیح باشه در فرضی که تعمد در کس نداشته، اما برای سقوط خیالش که دیگه اون طرف که اولویت نداره. تو خب اینجا دیم اینجا
در تعمدش میگم اولاست، در صورت تعمد وقتی که اونجا گفتیم خیار داره، اینجا بودنی با اولاست. و هر یه سخوطه ها در خیار به تلف، اگر او گول خورد و من هم دروغ بهش گفتم و خب معامله صحیحه، او خیار پیدا میکنه. حالا قبل از اینکه بفهمه اون مال تلف شد، آیا خیار فسخش از بین میره؟
تلف هم از اینکه فروخته به کسی دیگه ای، هم از اینکه خوردتش، هم از اینکه آتیش گرفته،
همه اینا آیا خیارش ساقط میشه با تلف مبیع در دست کسی که واقعا خیار داشته بود تو قبل از اینکه خیارش رو اعمال بکنه تلف شد؟ یا نه، البته این هم باز اختلافیه که آیا با تلف فیه اشکال ها. ولا یبعد عدم السقوط، این خیارش ساقط نمیشه، فسخ میکنه، ثمن المثل رو به این طرف میده و اون ثمن المسما رو که 170 بود ازش میگیره، میگه این ماشین تو درست تلف شده، قیمتش چنده؟ قیمتش 130 مثلا، یا این 130 تا رو بگیر، من فسخ میکنم معامله قبلی رو چون به من دروغ گفتی. خب فسخ میکنم 170 تا رو برده،
قیمتش چنده؟ یا میگیم نه، اونی که باید سمن مسمى حقیقتا قرار میگرفت، چون من گفتید 100 مثلا خریدم 30 تومن سود خواستی، اگه 90 خریده بودی پس تو باید 120 سمن مسمى قرار میدادی در معامله، من به تو 120 میدم. نمیدونم امروز تو بازار قیمت بکنیم که این ساعت مثلا قیمت ماشین شما چند شده؟
نه ظاهرا میگن همون قیمت رو یوم تلف رو باید، چون من اگر فقط فرض میکنم باید عین رو تحویلش بدم، کاری به ثمن ندارم. وقتی فسخ میکنم عین ماشین رو باید تحویل شده، عینش نیست بدلش هم دارم. بدلش چیه؟ بدلش قیمتش، امکان مثلی یا فمثله و امکان قیمی یا قیمتش، قیمتش رو حالا متعد قیمت کیه؟ قیمت یوم التلف یا یوم الادا، این بکنی بحث هست و الا باید بدلش رو بدن. بدلش یا مثل هست اگر مثلی باشه، یا قیمت هست اگر قیمی باشه. کاری به اون چه بنا بود به من بفروشی و بیشتر فروختی و کلا سرگوزی، کاری به اون نداری مثلا. و هل یسقط هذا الخيار بالتلف فيه اشکال فلا يبعد عدم سقوطه. پس این هم یک مسئله، این مسئله باید به نظر من مهمه و بد نیست که اینو بحثش بکنیم که چرا با اینکه دروغ گفته است معامله باطل نمی شود، معامله صحیح است، فقط تلف خیار فسخ پیدا. این اگر درست بشه اون مسئله قبلی هم دیگه خیلی بحثی نخواهم داشت، نخواهد داشت که اگر دروغ نگفت، منتها یه معامله حیله‌ای کرد با پسرش که سود بیشتر. اونجا چرا بگیم که معامله صحیح هست ولیکن خیار دارد؟ اگر اینجا تونستیم درست اونجایی که دروغ گفته بگیم معامله صحیح هست و لکن خیار دارد، به طریق اولا در اونجا هم باید بگیم که معامله صحیح هست، چون اونجا دروغ نگفته، فوقش تدلیس کرده، احتیال کرده. به طریق اولا باید بگیم اونجا هم درست است معامله و لکن خیار دارد. این باید حل بشه که بعضی گفتن نه معامله باطل، دروغ گفته، اصلا معامله مرابعی باطله، نه اینکه صحیح هست و خیار دارد. این مسئله ایست که انشاءالله جلسه آینده اینو باید بحث بکنه. وقت هست آقا؟
چهار دقیقه ده
هست. اون دو تا مسئله بعدی خیلی مشکل نیست. اون مسئله هفت که همون مسئله تشریک که غیر از این سه نوع معامله، اگر چنانچه رأس مال بعض متاع رو بود، مجموع این گندم رو خریدم به صد، الان یه نفر رو میام شریک میکنم به 50 در تسبیح یا به 60 ده تومن هم ربح، مثلا میگم 50 نصفش 50 ده تومن هم ربح 60 میکنم تو رو شریک میکنم یا به موازعه. بالاخره اینه قبلا گفتیم که اشکال نداره، ایشو میفرمه که اون تشریف اشکال نداره، یه هم که رو سلم تاجر و تاجر، این اصلا مربوطه به بحث مرابحه و اینها نیست، این چیزه که دلال میتونه ربح بگیره، اون واسطه اون بنگاهی مثلا که واسطه میشه میتونه هم از من سود بگیره هم از اون سود بگیره، اون ربطی به اینجا خیلی نداره به بحث ما نداره. پس انشاءالله جلسه بعد این رو بحث خواهیم کرد که چرا اگر دروغ گفت در رأس مال و بعد این کشفه معامله باطل هست، با اینکه رکن معامله مرابحه این بود که رأس مال را بگه و سود برش بگیره، این رأس مال را نگفت، یه چیز دیگه ای گفت، مثل مرابحه نباید پا بگیره، قاعدش اینه. چرا این رو نمیگن آیون اینجا؟ البته گفتن بعضی ها که معامله باطل هست، طوری که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده است، شاید از صاحب ریاض یا نمیدونم یادم نیست نقل کرده بطلان را، ولیکن خودش اختیار میکنه و دیگران مشهور به اختیار کردن صحت را. علتش چیه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.